سلام، اینجا رادیو آزادیس، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. مقامات ایالات متحده برای بحث در مورد مسائل اقتصادی و حقوق زنان، امنیت، تلاش ها برای مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر در این هفته با نماینده های طالبان در شهر دوحه دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده امروز این موضوع را اعلام کرد. بر اساس گزارش رویترز، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از 26 جولای تا 31 جولای به شهرهای آستانه و دوحه سفر خواهند کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید که در ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باید به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، اولویت داده شود. قرار است که فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، ارزیابی مستقل خود را از وضعیت کنونی این کشور تا پایان ماه نوامبر سال روان تکمیل کند. دیدبان حقوق بشر در پیشنهادش به سنرلی اوغلو نوشته که او باید اطمینان حاصل کند که صدای قربانیان نقض حقوق بشر در این ارزیابی شنیده می شود. پیش از این حکومت طالبان ادعاها در مورد نقض گسترده حقوق بشر پس از حاکمیت دوباره اش بر افغانستان را رد کرده و بی اساس خوانده. اما هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، امروز در بیانیه وضعیت کنونی زنان در افغانستان را بدترین وضعیت زنان در جهان خواند و گفت که در ارزیابی سنرلی اوغلو اولویت دادن به حقوق زنان، دختران و به گفتهش قربانیان سایر موارد نقض حقوق بشر بسیار ضروری است. اداره تحقیقات دولتی اوکراین میگوید که وادیم رابینوویچ، عضو پیشین پارلمان این کشور، به خیانت بزرگ مظنون است. رابینوویچ، نماینده حزب طرفدار روسیه موسوم و برای زندگی، در پارلمان در حال حاضر بیرون از کشور است. بر اساس معلومات اداره تحقیقات دولتی اوکراین، رابینوویچ تبلیغات ضد اوکراین را در بین جمعیت اوکراین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پخش می کند تا به روسیه کمک کند که به اهداف سیاسی و نظامیش در اوکراین برسد. یک روز پیش از این نیز سرویس امنیت اوکراین اعلام کرد که یوهان مرایوف، یک عضو دیگر پیشین پارلمان اوکراین، مظنون به خیانت بزرگ است. مرایوف 46 ساله در حال حاضر بیرون از اوکراین است. بازی امروز تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجه 5-1 به نفع ایران پایان یافت. این بازی به سلسله جام فوتسال کافا 2023 در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد. تیم ایران در درجه بندی آسیا در جایگاه اول قرار دارد. افغانستان پیش از شکست در برابر ایران، قرقزستان و ازبکستان را مغلوب کرده. جام فوتسال کافا 2023 در 23 جولای در دوشنبه به اشتراک 6 تیم آغاز شد و تا 30 جولای ادامه می‌یابد. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال زنان، امروز هم 3 بازی برگزار شد. ژاپن 2-0 کاستاریکا را شکست داد. زامبیا 5-0 در برابر اسپانیا مغلوب شد و بازی میان کانادا و جمهوری آیرلند هم 2-1 به نفع کانادا به پایان رسید. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که تصمیمش برای بستن آرایشگاه‌های زنانه را پس بگیرد.
ما ایران هستیم که بعد از این چی کنیم؟ خیرات جمع کنیم، پناهنده شویم. راه من را گم کرده ایم. چی بخوریم؟ چی بپوشیم؟
یکی از آرایشگرهای زن در افغانستان بود. نگرانی فدراسیون بین المللی خبرنگاران از چیزی که نقض آزادی مطبوعات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان می خواند. نای هم از وضعیت راضی به نظر نمی رسد.
چالش های موجود باعث ازی شده که خبرنگاران در افغانستان کمتر بتونن در کار رسانه‌ای موفق تر عمل بکنن.
شماری از زیان دیدگان سیلاب ها در افغانستان شکایت دارند که هیچ کمک دریافت نکردند.
خانه ها ویران است، در زیر خیمه زندگی میکنیم، به غذا، بستره خواب و لباس نیاز داریم، راه مسدود است، لین برق خراب شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه ورزش را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که تصمیم بستن آرایشگاه‌های زنانه را پس بگیرد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پس از مهلت یک ماهه در سوم ماه اسد یعنی روز سه شنبه تمامی آرایشگاه‌های زنانه را بست. هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر هم گفته که با این اقدام حدود 60,000 زن شاغل وظایف خود را از دست می دهند. بیشتر از فائزه ابراهیمی مشنویم.
هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بسته شدن آرایشگاه های زنانه توسط حکومت طالبان در افغانستان گفت این موضوع فقط کوتاه کردن مو و ناخن نیست، بلکه 60,000 زن شغل خود را از دست می دهند و این تنها جاهایی برای حمایت از زنان در جامعه بود که آن را نیز از دست دادند. هیدربار این سخنان را روز چهارشنبه در توییترش بیان کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز سه‌شنبه سوم اسد را روز بستن تمامی آرایشگاه‌های زنانه تعیین کرده بود. سازمان ملل متحد گفته که بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه تأثیر منفی بر اقتصاد زنان خواهد داشت. فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری از حکومت طالبان خواست که تصمیم بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه را پس بگیرند. وی گفت سرمنشی سازمان ملل متحد از تلاش‌های ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما که از مقامات فعلی خواسته است تا تصمیم بسته شدن آرایشگاه گاه ها را لغو کنند سپاسگزار است. یوناما گفته است این امر بر وضعیت اقتصادی زنان و حقوق زنان تأثیر منفی خواهد گذاشت. این کار در تضاد با حمایت از زنان کارآفرین است و تلاش میکنیم این محدودیت ها را برطرف کنیم. این در حالی است که زنان آرایشگر در افغانستان میگویند با از دست دادن این کار حیرانند که چی کنند. با گفته آنها بیشترشان سرپرستان خانواده هایشان هستند. مریم باشنده کابل و یکی از آرایشگران میگوید مسئولیت 6 کودک و شوهر بیمارش را دارد، اما اکنون حیران است که برای پیدا کردن کار کدام در را بکوبد.
ما حیران هستیم که بعد از این چی کنیم. خیرات جمع کنیم، پناهنده شویم، راه من را گم کرده ایم، چی بخوریم، چی بپوشیم، با این زندگی چی کنیم. حالا طالبان را به ما نشان بدهد که چی کنیم، به کی دست دراز کنیم که برای ما 5 روپیه بدهد تا بتوانیم کودکان خود را نگهداری کنیم. شوهرم بیکار است، به ما را نشان بدهد که چی کار کنیم.
مریم میگوید که دیروز با دکانش در حال خدافیزی کرد که برایش اجازه ندادند که وسایل آرایشگاهش را با خود ببرد. ویدا یکی از آرایشگران دیگر در بلخ نیز میگوید
امیال ماما میتایران ماندیم چی کنیم؟ هیچ رای نیست، هیچ چاره نیست، هیچ کاریم در زنانه مانده. دولت پیشی نبود که مثال وضعیت اقتصادی هم اگه خوب بود که میتونیم بریم در یکان جای کالا بشیم، مزدوریش کنیم یا یکان کار دیگه کنیم. مال او زمان نیست، حال فعلا هم اگه بیکار هست.
مینا باشنده ولایت ننگرهار میگوید که این تنها هنری بود که آموخته بود، اما اکنون که روزیش از این راه هم قطع شده روانش آسیب دیده است.
و مرلا کړلی اول چې نور تاسو حق نه لرئ.
مهر لاک کرد و گفت دیگر حقی ندارید. گفتیم بالای ما کرایه می آید. گفت به ما مربوط نمیشه. ما از جای دیگری درآمد نداریم. مردان ما در خانه هستند. اعصابمان را از دست دادیم. من فردا چه کار کنم؟ کرایه خانه را از کجا بدهم؟ نفقه کودکانم را از کجا پیدا کنم؟
امروز باید اولاد نفقه لکم کنم.
مینا مدعی است که دیروز در وقت بستن آرایشگاهش از سوی طالبان با او رفتار نادرست صورت گرفته است. این در حال است که طالبان از 15 اگست 2021 مانند دوره اول حاکمیتشان محدودیت‌های را بر زنان اعمال کردند. اگرچه این موضوع همواره با انتقادهای بین المللی مواجه بوده، اما طالبان همچنان از تصمیم‌هایشان منصرف نشده و روز به روز محدودیت‌های بیشتر بر زنان وضع کردند. طالبان پیش از این مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند. دختران را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی منع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیشتر گزارش همکارم جاوید فیضی را شنیدید در مورد این که سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که تصمیم بستن آرایشگاه‌های زنانه را پس بگیرد. 24 ساعت با شماییم. دیدبان حقوق بشر از فریدون سنرلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان خواسته که در ارزیابی خود از بحران افغانستان به حقوق دختران و زنان افغان اولویت دهد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه که امروز منتشر کرده این خواست را مطرح کرد. قرار است که سنرلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان ارزیابی‌اش را از وضعیت کنونی کشور تا پایان نوامبر سال روان تکمیل کند. با معصومه حسینی فعال حقوق زن مقیم جرمنی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که اولویت دادن به وضعیت زنان و دختران در این ارزیابی چقدر مهم است؟
مسائل زنان و وضعیت فعلی در افغانستان مسائل است که بیشتر از 2 سال سر از بحث و گفتگو میشم. متاسفانه که تا هنوز ما کدام مواردی را که روی مسائل افغانستان جدی گرفته باشم ما گرفته شده باشه ندیدیم. ولی من فکر میکنم به عنوان کسی که به عنوان شهروند افغانستان که تمام وضعیت افغانستان را میبینیم و میبینیم که در افغانستان چه جریان داره و چه وضعیت حاکم هست، باید یک بررسی کلی روی رای حل لذی بشیم، نه که هر روز در لغلقه زبان ها گفته بشیم.
بله، شما میدونین که طالبا همواره ادعا میکنن که حقوق زنا و دختران در چوکیات شریعت اسلامی رعایت میشه و به گفته اونا جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله بکنن، اما شما چقدر به نتایج تلاش های جهان برای احترام گذاشتن به حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوشبین هستن؟
بله، طالبان بیشتر از 2 سال فقط داره ادعا میکنه که حق و حقوق تمام زنان در افغانستان تأمین شده. من نمیفهمم که طالبان حق و حقوق تأمین شده زنان را از کدام دیدگاه تعریف میکنه. از نوع دیدگاه شریعت هست، نوع دیدگاه دموکراسی هست. من نمیفهمم که در چنین حق و حقوق و حرمت گذاری در برای زنان در افغانستان در هیچ دین و ادیانی تعریف نشده. و مسئله موضوع جهانی و نهادهای بین المللی که راجع به وضعیت افغانستان تا هنوز هیچ تمرکز نکرده، بلکه هنوز هم داره طالبان را به نحوی حمایه میکنه و میلیون ها دلار برشان داده میشه.
اما خانم حسینی، با معذرت، برخی ها هم به این باور هستند که خب اقدامات جامعه جهانی از جمله وضع تحریم ها بر شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان بوده که تا حال حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه.
وقتی که یک حکومتی به رسمیت شناخته نمیشه، ما میبینیم بارها دیدیم که اینا بعضی گفتمانهای دیپلماسیشو نداشتن، بعضی گفتمانهای سیاسی را در قطر و بعضی کشورهای دیگه داشتن. وقتی که اینا یک حکومت و یک نظام را به رسمیت نمیشناسه، برش ارجعیت نمیده، اونا را تحریم میکنه، و چرا گفتمانهای اینا پشت پرده دارن؟ اینا سوال هستن که ذهن صدها شهروند افغانستان را هر روز آزار میدهن.
معصومه حسینی فعال حقوق زن از جرمنی با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از چیزی که نقض آزادی مطبوعات در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان میخواند ابراز نگرانی کرده. شماری از خبرنگاران هم میگویند مشکلات و موانع بر سر راه کارشان وجود دارد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم مشکلات پیش روی خبرنگاران را تایید میکند. اینکه طالبان چی میگویند در این گزارش بشنوید.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران یا IFG پس از تایید خبر رهایی عرفان الله بیدار، خبرنگار رادیو صفا در ننگرهار، با صدور اعلامیه‌ای از فضای کاری خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که حمله بر کارمندان رسانه‌ها، ناپدید شدن و دستگیری آنها در زیر حاکمیت طالبان، تداوم نقض آزادی مطبوعات است و فضای بسیار خطرناک را برای انجام کار خبرنگاری ایجاد می‌کند. این در حالی است که سخنگویان حکومت طالبان همواره در واکنش به موضوع بازداشت خبرنگاران گفتند که آنان به خاطر مسائل جدا از کار خبرنگاری بازداشت شدند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران بازداشت عرفان الله بیدار را به شدت محکوم کرده و از طالبان خواسته تا تمامی خبرنگاران زندانی را آزاد کرده و از ایجاد تهدیدات علیه رسانه‌های افغانستان دست بردارند. عرفان الله بیدار خبرنگار رادیو صفا در ولایت ننگرهار است. افراد مسلح حدود 2 هفته پیش او را از کنار مسجد ایدگاه شهر جلال آباد در حالی که یک کیسه سیاه را بر روی او کشیده بودند با خود بردند. در آن زمان مسئولان حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اینکه چه کسی بیدار را با خود برده پاسخ نداد. پس از 13 روز خانواده‌اش به رادیو آزادی گفت که او از زندان طالبان آزاد شده است. در همین حال شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی میگوید که برخی موانع و مشکلات سر راه کارشان وجود دارد و به همین دلیل نمیتوانند کار خود را به درستی انجام دهند. یک خبرنگار در کندهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که ساحه کاری برای خبرنگاران در افغانستان محدود شده است.
دیر رسانه‌ای و ترسولی خبری
بسیاری از رسانه‌ها تعطیل شدند، خبرنگاران بیکار شدند. خبرنگارانی که در ساحه کار می‌کنند با کمبود اطلاعات مواجه هستند. گاهی اوقات فشارهای غیر منطقی وارد می‌شود که حوزه کاری خبرنگاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یک خبرنگار دیگر در هرات که او هم به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
خبرنگاران هم در پوشش رویدادها به مشکل موجی هست و هم در چگونگی به دست آوردن اطلاعات از سوی ادارات دولتی و همچنان در رابطه با بیان واقعیت ها به گونه واقعی و شفاف ازود با مشکل مواجه می شود. چون امروز ما می بینیم محدودیت های زیاد بر خبرنگار بر رسانه وضع شده، رسانه ها تا اندازه زیاد مجبور شده خودشان خود سانسور کنند.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نای نیز مشکلات بر سر راه کار خبرنگاران را تایید می کند. ظریف کریمی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت عدم دسترسی به اطلاعات یکی از موانع پیشروی کار خبرنگاران در افغانستان است.
متاسفانه در گذشته هم ما عدم دسترسی به اطلاعات شاهد بودیم و اکنون هم مسئولین کمتر با رسانه‌ها و خبرنگاران اطلاعات شریک می‌سازند و از رگذر این مسئله رسانه‌ها دچار کمبود مواد تولیدی در گزارش‌های خبری و برنامه‌های تولیدیشان هستند. از طرف دیگر چالش‌های موجود باعث ازی شده که خبرنگاران در افغانستان کمتر بتوانند در کار رسانه‌ای موفق‌تر عمل بکنند.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این همواره تاکید کردند که متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام هستند. با این حال بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، 3 خبرنگار دیگر به نام‌های مرتضی بهبودی افغانی الاصل فرانسوی، خلیل بنا و نصرت مهدی همچنان در بند طالبان به سر می‌برند و تلاش‌ها برای آزادی آنها ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زیان دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان شکایت دارند که هیچ کمک دریافت نکردند. آنها خواهان رسیدگی به وضعیتشان هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید با همکاری نهادهای ملی و بین المللی به مناطق سیلاب زده کمک های بشر دوستانه فرستاده شده و روند سروی سیلاب زدگان هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان ولسوالی پغمان کابل آغاز می شود.
ډیر زیات ضرورت چې لرو خوراکي مواد وته او د جامو او د شیانو ځکه بکسونه د بستري او داسې سین وړي دي کنه ضرور باید کومه
عزت الله باشنده منطقه برای ارغندې ولسوالی پغمان ولایت کابل است. به گفته او سیل تمام دار و ندار روستای آنان را با خود برده است و آنها در زیر خیمه زندگی میکنند. عزت الله میگوید که آنها به کمک فوری نیاز دارند، اما تا اکنون هیچ کس به آنها کمک نکرده است. او به رادیو آزادی گفت
خانه ها ویران است، در زیر خیمه زندگی میکنیم، به غذا، بستره خواب و لباس نیاز داریم، راه مسدود است، لین برق خراب شده است، ما منتظر کمک هستیم، توان 1000 افغانی را هم نداریم.
گلنبی ممتاز باشنده ولسوالی چغتوی ولایت میدان وردک نیز بر رادیو آزادی گفت که 90% زمین های زراعتی منطقه آنها آسیب دیده است، اما به گفته وی تا اکنون هیچ اداره مسئول به کمک آنها نیامده است.
نه تیمی صحی، نه مؤسسات و نه کسی از امارت برای دیدن وضعیت ما نیامدند. نمیدانم که این کمبود مؤسسات از اختلاف نظر است یا مشکلی امنیتی است. خواست ما این است که در عرصه وقت به ما کمک برسد.
با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که آنها با همکاری سازمان‌های ملی و بین المللی به مناطق سیل‌زده کمک‌های بشردوستانه فرستادند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
در رابطه با این حادثه وزارت با همکاری سازمان‌های ملی و بین المللی کمک‌های بشردوستانه را به مناطق سیل‌زده رسانده و همزمان با بررسی سلسله کمک رسانی نیز ادامه دارد.
از جمعیت الهلال احمر افغانی نیز در مورد کمک رسانی به سیل‌زدگان سوال کردیم، اما عرفان الله شریف زای سخنگوی این نهاد بر رادیو آزادی گفت که آنها اجازه ندارند اطلاعات مربوط به این کمک ها را به اشتراک بگذارند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید بر اثر سیلاب های 24 ساعت گذشته 2 تن جان خود را از دست داده و 5 تن دیگر ناپدید شدند. و گفته این وزارت این سیلاب ها در ولایات پروان، بدخشان، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، لوگر، دایکندی، اورزگان و زابل رخ داده است. این وزارت می افزاید که از 29 ماه سرطان تا 4 ماه اسد در 14 ولایت کشور در نتیجه جاری شدن سیلاب ها 48 تن جان باخته و 58 تن دیگر زخمی شدند. 686 رسم مواشی تلف شده، یک فارم مرغ آسیب دیده، بیش از 7992 جریب زمین زراعتی و 10 جریب باغ از بین رفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. حالا سر میزنیم به شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، جایی که شماری از مردم میگویند که مسئولان محلی طالبان پولهای آنها را جمع آوری کردند اما برایشان خدمات عرضه نکردند. 5 ماه پیش طالبان برای ایجاد شاهراه غور هرات از مردم پول جمع آوری کردند و قرار بود با این پول 15,000 کیلومتر سرک را قیریزی کنند. اما مردم میگویند که هنوز کار انجام نشده. یک منبع طالبان در غور به رادیو آزادی گفت که پولهای جمع آوری شده در جای دیگر هزینه خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک کارگر محلی آغاز می شود.
خلاصه دی قرار گرفتیم که مو 1000 افغانی باید قرض بکنیم و پرداخت.
محمد ظریف یک کارگر روزمزد در شهر فریسکو مرکز ولایت غور در مرکزی افغانستان است. به گفته اش روزانه 200 تا 250 افغانی درآمد دارد و به سختی میتواند مخارج خانواده 5 نفرش را تامین کند. اما محمد ظریف به دستور طالبان مجبور شد 1000 افغانی را قرض بگیرد و به طالبان بپردازد. چون مسئولان محلی طالبان در غور در جلسه در آغاز ماه دلو سال گذشته تصمیم گرفتند که هر فرد 1000 افغانی، هر دکاندار 5 الی 30,000 افغانی، کارمندان ادارات و نظامیان طالبان حقوق یک ماه خود را برای قرضی بخشی از شورای غور هرات پرداخت کنند. مسئولان محلی طالبان در 29 ماه دلو سال گذشته کار قرضی 15 کیلومتر شورا را از پول مردم آغاز کردند و قرار بود مرحله اولی آن در ظرف 4 ماه تکمیل شود. اما محمد ظریف میگوید که کار متوقف است.
ما مردم فقیر بیچاره که به هر قسمی که بوده همو 1000 افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه و جور بشه، اما متاسفانه حال کار خوابیده.
کارمندان اداره محلی در غور نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان به علت ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. برادی آزادی گفت
ایوالی صاحب گفتند که ما ظرف 4 برج 5 برج ما خلاص میکنیم تمام میشه، متاسفانه همو هم نشد.
یک مقام طالبان نیز تایید میکند که کار غیرزی متوقف شده. این مقام طالبان که در کمیته جمهوری پول مسئولیت دارد اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، اما به شرطی افشا نشدن این نامش برادی آزادی میگوید که آنان بیشتر از 200 میلیون افغانی را از مردم یادی و کارکنان ادارات جمع آوری کردند. او گفت که این پول را برای ساخت کوتل بکک در مسیر شورای غور کابل و یا هم جای دیگر مصرف خواهند کرد.
باید رفتن به کوتل بکک و کلان تراسی کردن. مسیر یادور که لازمشتون خیلی سخت بود، تغییر دادن، یک نقشه کشیدن، آمده دیزاین و بررسی کرد. بالاخره که کار سریوزو همی لازم جریان داره که شاید مثلا مسیرش تغییر بیا، گرچه او رم تحت نقشه امارت هست که باید کار شد، اما پول که محقوق انشالله به او جای دیگه مصرف میشه.
خواستم دیدگاه عبدالواحد اما سخنگوی والی غور را نیز در مورد انتقاد مردم داشته باشیم، اما او تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ ارائه نکرد. نجیب الله امینی یک فعال مدنی در غور به رادیو آزادی میگوید که امیدوار است اداره‌های بین المللی به وضعیت فعلی رسیدگی کنند.
امیدوارم که نهادهای بین المللی که در راستای شفافیت و دادخواهی در افغانستان کار میکنند و در سطح دنیا کار میکنند در این راستا یک توجهی جدی نمایند، تا اینکه حق مظلومی و یتیمی که در او سرزمین ازشان بزرگ گرفته شده پس دوباره بر مردم داده شد.
6 ماه پیش مردم ولایت غور به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان به بهانه ساخت جاده های محلی کمک های بشر دوستانه موسسات را از آنان جمع آوری می کنند، اما هیچ جاده ای نمی سازند. صحبت هایی که برنامه جهانی قضا و وزارت خارجه آمریکا نیز 3 ماه پیش تایید کردند و اعلام کردند که به دلیل مداخله طالبان در برنامه های کمک رسانی برنامه هایشان را در ولایت غور متوقف کردند. اکنون محمد ظریف کارگر محلی در غور میگوید که طالبان پولهای مردم را پس بدهند.
قرار ما برمیه که برم پس دوباره ما 1000 افغانی خود بگیرم، حداقل خرج یک شبانه روزی خانواده ما خوب میشه.
گزارش همکارم منصور خسرو را شنیدید. باید اصلاح کنیم که 15,000 نه بلکه 15 کیلومتر سرک را طالبان وعده کردند که خیریزی می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، من پیام من همی است که شما دروازه مکتبا را، دروازه را، آرایشگاه را و بعض کارا دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
در ولایت ننگرهار زندگی میکنم، خودم یک گرشگر هستم. ننوار خانواده خودم خودم هستم، مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم، یک پدرم هست از یک چشم او دیگه کس نیست که بر ما کار کنه. آلا ما را میگه که گرشگه تانه بند کنی، چی کدیم که بند کنیم؟ کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناست، بر ما بگویی که اینی کار گناست که ما او کار نکنیم.
جمال از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که موریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشنه هستیم، از گشنگی میمیریم. شخصا خودم 2 دفعه 3 دفعه به کلا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشن؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. مقامات ایالات متحده برای بحث در مورد مسائل اقتصادی، حقوق زنان، امنیت و تلاش‌ها برای مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر در این هفته با نماینده‌های طالبان در شهر دوحه دیدار خواهند کرد. این را خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده امروز گزارش داد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که در ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باید به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران اولویت داده شود. اداره تحقیقات دولتی اوکراین میگوید وادیم رابینوویچ عضو پیشین پارلمان این کشور به خیانت بزرگ مظنون است. بازی امروز تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجه 5-1 به نفع ایران پایان یافت. و با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال زنان هم امروز 3 بازی برگزار شد. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم برنامه ورزش را بشنوید.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام و به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت اول برنامه ویسل این هفته مصاحبه داریم با پرافتخارترین مربی فوتسال افغانستان که فعلا در آمریکا زندگی میکنه، عبدالرزاق ممرک، که در رابطه با تحلیل مسابقات جام کافا از ایشان سوالات را مطرح کردیم که به سوالات ما پاسخ گفتن.
دوم فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند. این گل زیبایی که آقای حسین پور در ثانیه پایانی به ثمر رساند.
در قسمت دوم جهت تحلیل هرچه بیشتر مسابقات جام فوتسال کافا با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم که بازی های باقی مانده افغانستان در برابر تیم های تاجیکستان و همچنان ترکمنستان چگونه پیش خواهد رفت؟
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی رو ما از دست دادیم. ما اگر مسابقه رو می بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار می شد و از 70% به بالا شانس قهرمانی ما متعجل بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
یکی از بهترین و پر افتخارترین مربیان ورزش افغانستان مخصوصا در رشته فوتسال، سرمربی اسبق و محبوب فوتسال افغانستان را از آمریکا با خود داریم که در رابطه با مسابقات فوتسال که فعلا در دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است و افغانستان 3 بازیش تا به حال به پایان رسانده، بحث را با آقای عبدالرزاق ممرک خواهیم داشت که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب استاد گرامی سلام و خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما شهزاد عزیز، سپاس از دعوت شما. من به همه بیننده‌های عزیز سلام تقدیم میکنم و آرزوی اوقات خوش بر شما.
سلامت باشین. در ابتدا اگر در رابطه با حضور خوب ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام کافا اگر صحبت داشته باشیم، که تیم ملی فوتسال افغانستان در دو بازی ابتدایی خود موفق شد که تیم های قرقزستان و همچنان ازبکستان را شکست بده و همین باعث شد که ما در رنکینگ جدید فوتسال جهان سه پله صعود داشته باشیم. دو بازی ابتدایی را تحلیل اگر بکنین که انتظار شما چی بود از بازیکنان ملی پوش فوتسال افغانستان؟
باید بگویم که در مجموع حضور خوبی را داشتیم و تیم خوبی وارد از این مسابقات شده به عنوان تیم ملی فوتسال افغانستان. مدت زمان خوبی را برای آماده سازی از این تیم در اختیار داشتیم و امکانات فوق‌العاده خوبی قرار گرفته در اختیار کادر فنی تیم، کادر کامل را در اختیار دارد تیم به لحاظ فنی و مسابقات تدارکاتی خوبی را هم انجام دادن قبل از اینکه وارد مسابقات کافا شود. خب با توجه به همه از این زحماتی که صورت گرفت و آماده سازی هایی که برای تیم صورت گرفت، انتظار از این میرفت که ما یک تیم خوبی را در مسابقات داشته باشیم و نتایج خوبی را هم به دست بیاریم. خب تیم وارد مسابقات شد. اولین مسابقه تیم ما مقابل قرقزستان با توجه به شرایط اولین مسابقه و کم تجربگی بازیکنان ما، با توجه به جوانگرایی که در تیم صورت گرفته بود، بازی مشکلی بود. پیش بینی میشد که بازی سختی باشه برای تیم ما. خب خوشبختانه مسابقه را بردیم در دقایق پایانی و با روحیه و انگیزه خیلی خوبی که بازیکنان ما نشان دادن و جنگندگی تا دقایق پایانی، بازی را 2-0 پس افتیدیم، تانستیم که به بازی برگردیم، 4-2 بسازیم، باز دو گل دریافت کردیم، باز گلی را به ثمر رساندیم و مسابقه را بردیم. اشتباهات خیلی زیادی را داشتیم در مسابقه اول. ایران باید توجه داشته باشیم که قرقزستان هم بسیار جوانگرایی کرده بود در تیم خودش، تیم بسیار جوانی را وارد مسابقات کرده بود و اونام بسیار پر اشتباه ظاهر شدند. درست است که اشتباهات ما بازی را بردیم، اشتباهات تیم حریف هم بسیار زیاد بود، در کنار از اینکه ما هم اشتباهات زیادی را داشتیم. یکی از اشتباهات عمده ما سه گل تیم ما از طریق ضربات کارنلی بود که تیم حریف به ثمر رساند و بعضی مشکلات فنی فردی را که ما داشتیم در داخل تیم. در مسابقه دوم با توجه به اشتباهاتی که در مسابقه اول داشتیم و یکی تیم از لحاظ روحی روانی وارد جو مسابقات شده بود، آنالیزی که از طرف کادر فنی صورت گرفته بود، صحبتایی که شده بود، ما دیدیم که تیم ما بسیار با اشتباهات کمتری وارد مسابقه شد و یکی از نکات مثبت تیم این بود که ما روی ضربات ایستگاهی و ضربات کرنل و اوت نزدیک از تیم خوب ازبکستان که همیشه در مسابقات خود نشان داده که بسیار با برنامه و خوب عمل میکنه در اجرای ضربات آزاد، ما هیچ گلی دریافت نکردیم. این یک فاکتور مثبت خیلی خوب ما در مسابقه مقابل ازبکستان بود. جدای از او در کار دفاعی خود نسبتا خوب عمل کردیم در اکثر اوقات بازی. در نیمه دوم مقابل ازبکستان فوق العاده خوب بودیم، به غیر از یک دو مورد اشتباه دیگه همه عملکرد ما قابل قبول بود و نتیجه مسابقه را هم تانستیم که به نفع ما در ثانیه پایانی بازی تغییر بود. دوم را فوق‌العاده بازی کردیم و گل دیگه نقطه عطف بازی بود و در تاریخ فوتسال افغانستان خواهد ماند. گل زیبایی که آقای حسین پور در ثانیه پایانی به ثمر رساند.
بازی بفرمایید.
برد مقابل تیم خوب ازبکستان. در این مسابقات انتظار همه علاقمندایی به فوتسال را از تیم ملی فوتسال ما زیادتر ساخت تا با توجه به اینکه تیم ملی ایران هم تیم دوم خود را، یا تیم دوم نگوییم بهتر، اون تیم ملی زیر 23 سال خود را، امیدهای خود را وارد مسابقات کرده با دلایلی و اونا مسابقه اول خود را مقابل ترکمنستان با شرایط جوانی بازیکنانشان و مشکل بودن در مسابقه اول با نتیجه 2-1 باخته بودن. ما همه علاقمندای به فوتسال انتظار داشتم که تیم ملی ما مقابل تیم ملی ایران بازی خیلی خوبی را مثل مسابقه قبل، خصوصا مسابقه مقابل ازبکستان رابطه و ما شاهد برد باشیم. دور از دسترس هم نبودی کار با توجه به تیم 23 سال ایران که وارد مسابقات شده بود. خب ببینین، تیم ملی ایران درست است که تیم 23 سالش آمده، اما کادر فنی بسیار با تجربه همراهی میکنه او تیم را. کادر فنی خود آقای جناب آقای ثانی‌ای از بازیکن‌های بسیار صاحب نام و با سابقه ملی پوشی و سابقه چندین سال مربیگری در تیم‌های ملی و زیر سن ایران پشت خط از او تیم هست. بسیار دستاوردهای بزرگ بین‌المللی و ملی دارن جناب آقای ثانی‌ای. مربی بسیار کارکشته و کارفرمی است. تیم خود را بعد از دو مسابقه، یک مسابقه ای که 1-0 بردن مقابل قزاقستان که یک تیم بسیار فیزیکی هست و تیم ترکمنستان 2-1 باختن، باز تیم جمع کردن مقابل تیم خوب ما با ارائه یک بازی منسجم با برنامه تانستن که مسابقه را 5-1 بردن. آنالیز خوبی از تیم ما داشتن از هر نگاه و تانستن روی برنامه خود موفق عمل کنن و ما نتانستیم با یک آنالیز خوب و اتخاذ یک استراتژی خوب برای از مسابقه و آماده کردن بازیکن‌های ما به لحاظ روانی بتانیم این مسابقه را ببریم. خب یکی از دلایل فنی ما میتونه این باشه که دروازه‌بان ما در مسابقه قبل مقابل ازبکستان کارت سرخ گرفت و ما با دروازه‌بان دوم خود وارد از این مسابقه شدیم. خب این هم میتونه که یکی از نقاط باشه که به او اشاره کرد.
دلیل از این که ایران تیم 23 سال خود به این رقابت ها اعزام کرد از دیدگاه شما در چی میتونه باشه؟
ببینین چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش ای است که اکثر بازیکن‌های ملی پوش ایران در لیگ برتر خود ایران یا لیگ‌های معتبر کشورهای همسایه و اروپایی بازی میکنن. این بازیکن‌ها لیگ ایران نزدیک به شروع شدن هست. بازیکن‌ها در او مقطع زمانی پیش‌پس در حال بدنسازی هستند. یعنی به لحاظ مسابقات آماده نیستند. مسابقات کافا برای اولین بار است که برگزار میشه در سال 2023. یعنی قبل از این ما مسابقات فوتسال قهرمانی آسیای مرکزی به نام کافا را نداشتیم. اسکیجول کردن از این مسابقات با توجه به اسکیجول لیگ‌های کشورهای منطقه زمان بندی خوبی نشده. یعنی لیگ ایران در شروع بدنسازی هستیم ایشان و آماده میشن برای شروع لیگ، در این کار با وزنه دارن و آمادگی برای مسابقه را، یعنی بدنشان آماده نیست که وارد مسابقه شون. این مسائل هم تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی از بازیکنهایی که در تیمهای اروپایی هم هستن همچنین میایم روی مسئله دیگه‌ای که شاید مد نظر و از لحاظ فنی بیشتر قابل توجه هست و ما هم باید این مسئله را در تیم خود ما برش توجه کنیم. کادر فنی و رهبری تیم ملی فوتبال ایران شاید این مسئله را هم در نظر بگیرن که تعدد مسابقات و اردوها باعث خستگی مفرط بازیکنهایشان میشه، چون بازیکنهایشان در لیگ ها بسیار در طول سال مسابقات زیادی را برگزار میکنن. تیم ملی ایران هم برنامه خود را داره مطابق با اسکیجول فیفا و AFC، مقدماتی جام جهانی، مقدماتی آسیایی، بعضی مسابقات دوستانه، بعضی تورنمنت های منطقه‌ای یا جهانی است. گنجاندن مسابقات زیاد در برنامه تیم ملی، یعنی اضافه شدن مسابقات کافا، بعضی تورنمنت های دیگر، بازیکن ها را بسیار فرسوده میسازد. باز شما در اون مسابقات اصلی که مقدماتی جام ملت های آسیا هست یا جام جهانی، ممکن است که با بازیکن های خسته و فرسوده وارد شوی و اون نتیجه لازم را نداشته باشی، بازیکن های شاداب و سر حال نباشند. وقتی میزان مسابقات و تعدد اردوها صورت میگیره، با بازیکن های خسته شما امکان آسیب دیدن بازیکنهایت هم بالا میره و این هم به ضرر کلب هست که او بازیکن در اختیارش هست، هم به ضرر تیم ملی و هم به آینده از او بازیکن. این هم مد نظر دارن. این هم به این خاطر عرض کردم که ما یک اردوی طولانی مدت را و مسابقات متعدد را داشتیم تا شروع از این مسابقات کافا. در این مسابقات کافا ما یک فشردگی مسابقات را داریم. بعد از این ما باز اردوی را خواد داشتیم، یک مدت کوتاهی خواد رخصت باشیم، اردوی را خواد داشتیم و به تایلند میریم، چند مسابقه اونجا داریم، پس از اونجا برمیگردیم در مسابقات دوستانه با کشورهای عربی شاید وارد شویم، تا آمادگی بگیریم برای مسابقات ماه اکتبر که مقدماتی است در اندونزیا. اگر توجه نشود به اینکه بازیکن‌ها را چه قسم ما از او خستگی فیزیکی، فرسودگی فیزیکی و روانی دور نگه داریم و بازیکن‌ها را شاداب و سرحال داشته باشیم، این آسیب متوجه ما هم خواهد بود. این هم میتونه یکی از دلایل باشه که ایران تیم ملی 23 سال خود را روان کرده. و دوم باز مسئله پشتوانه سازی هست. تیم ملی ایران که تانست سومی جام جهانی را به دست بیاره، بازیکنهایش از خیلی وقت هست که در تیم ملی ایران هستن بازیکنهای پیشکسوت، ولی بسیار به اصطلاح بازیکنهایی هستن که فوق ستاره هستن در تاریخ فوتسال ایران. این نسلشان در حال پیشکسوت شدن و پابسن گذاشتن هستن و اونا باید متوجه از این باشن که باید جایگزینی برای از این بازیکنها داشته باشن. این با فرصت خوبی هست کافا که تیم ملی 23 سال خود را روان کنند، محک جدی بخورند، میدان دیده شوند، بازی‌های بین المللی را تجربه کنند و بتوانند که بازیکن‌های خوبی را از این تیم تزریق کنند و تیم ملی بزرگسالشان.
سلامت باشین جناب استاد عزیز، جای شما همیشه در فوتسال افغانستان خالی است. انشاءالله که یک روز شود که دوباره شما را به عنوان سرمربی فوتسال افغانستان داشته باشیم و بتونیم یک بار دیگه شاید افتخار آفرین شما هم باشیم. بخیر، دیگه گفتنی خاص اگر از شما باقی مانده باشه در خدمت هستیم و در اختیار شما هست برنامه.
سربلند باشین جناب شهزاد عزیز. به هر حال هیچ کس در هیچ جایگاهی به طور دائم بوده نمیتونه و این انتخاب هست که هر کس چه زندگی را در کجای کدام نقطه دنیا به خود انتخاب میکنه. برای خانوادش خب بخشی از زندگی ما را زندگی کاری ما تشکیل میده، بخشی از زندگی زندگی فامیلی خود آدم هست. آدم هر شخص تصمیم میگیره کجا میتونه تحصیلات خوبی داشته باشه، کجا میتونه که رشد خوبی را داشته باشن، کجا میتونن که با تفاهم با اعضای فامیل خودش زندگی را داشته باشه. اما به لحاظ تجربه‌ای که داریم و مسئولیتی که متوجه ما هست، هر نقطه‌ای از دنیا که باشیم، در هر زمان و هر لحظه‌ای که باشه، مثل یک نظری داشتم در ارتباط با ورزشکارای من، گفتم ورزشکارا سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستن. ملی پوشای ما سربازهای سنگر ورزش افغانستان هستن که اونجا باید از حیثیت ورزش و استعداد جوانان افغانستان در میدان‌های بین‌المللی دفاع کنن و بیرق اونجا بالا ببرن. من هر جایی که باشم با عنوان یک پیشکسوت فوتسال، با عنوان کسی که سالهای سال در خدمت بودم، آشنایی داریم، مدت را مطالعه کردیم، زحمت کشیدیم، هر کمکی که از اسم ما برای در خدمت شان هست.
سلامت و سربلند باشین جناب استاد رزاق مبرک عزیز. وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما.
تشکر از شما شهزاد عزیز، ممنون، در پناه خدا باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال و رادیو آزادی، فیروز مشعوف از جمله آگاهان فوتبال و کارشناس فوتبال را با خود داریم که در رابطه به تحلیل بازی‌های کافا می‌خواهیم که ازشان چند سوال را مطرح بکنیم. جناب آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال.
آقای شهزاد عزیز سلام میکنم، من خدمت شما، تشکر که دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بازی های جام کافا، جام فوتسال کافا یا جام ملت های زون مرکز آسیا که با اشتراک 6 تیم فعلا در حال برگزاری است در شهر دوشنبه تاجیکستان، بازی خود ما در برابر تیم های مثل قرقیزستان و ازبکستان برنده شدیم و همو باعث شد که صعود بسیار خوب و قابل ملاحظه هم در رنکینگ جدید فوتسال جهان داشته باشیم و همچنان آسیا، ولی در برابر تیم ایران ما بازی خود را باختیم. اگر همی بازی که با ایران امروز داشتیم را تحلیل بکنین که دلیل شکست ما در برابر ایران چی بود؟
متاسفانه خب امروز یک شانس خیلی خوبی را ما از دست دادیم. ما اگر مسابقه را می بردیم مسیر قهرمانی ما بسیار هموار میشد و از 70% به بالا چانس قهرمانی ما مسجل بود. من نظر می است که ما همیشه متاسفانه در مقابل حریفان ایرانی خود در تمام رشته‌های ورزشی مخصوصا در فوتبال و فوتسال به مشکلات و بارهای روحی روانی مسابقه در می‌بازیم تا مسائل فنی. تیم ایرانی که فعلا در مسابقات کافا شرکت داره، درست است ایرانی که تیمای خیلی خوب فوتسال آسیا هست، مخصوصا در فوتسال حرف بسیار کلان بر گفتن داره، در جام جهانی بود که جز قدرت‌های بسیار خوب فوتبال فوتسال جهانه. مگم تیم دومش هست، یعنی تیم اصلیش نیست، خیلی از بازیکنای اصلی تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات نبودن و تیم دومش اومده و اینمی تیم مثلا می قرقیزستان 1-0 میبره، ولی ما با قرقیزستان 4 گل برش میزنیم، مثلا ترکمنستان 1-0 به ترکمنستان میبازه ایران، ولی ما 5-1 برش میبازیم. این خب کاملا نشان دهنده است از این طرف ما هم یک تیم ضعیفی نبودیم، ما هم قرقیز میبریم، ازبکستان میبریم، خیلی نشان میده که ما قدرت بودیم که رسیدیم به این مرحله. ولی وقتی میرسیم به ایران در جایی که باید مسائل فنی بیشتر مطرح شد و متاسفانه مسائل روی روانی مطرح میشه که متاسفانه اجازه نداد که بازیکنان ما خودشان باشن، اجازه نداد که بازی همیشگی خودش تیم ما به نمایش بگذاره. از ابتدا ما شروع مطلوبی نداشتیم و به هر حال انمی باید شد که تا آخر بازی هم نتونیم بازی بکنیم. من فکر میکنم من تمام نگرانیم قبل از مسابقه هم همین بود که ما نتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم. وقتی داری تو یک مسابقات نتونی بازی خود به نمایش بگذاری، قطعا شکست میخوری، چون توان دفاع کردن هم گرفته میشه از ما.
درست. بازی بعدی که در برابر تاجیکستان است، تاجیکستان هم رنکینگ 11 آسیا است و تیم است که مانع صعود ما بر جام ملت‌های آسیای 2022 شده بود. این تیم را چگونه فکر میکنین که بازی با این تیم چی خواهد شد؟
تاجیکستان برگ برندش فقط بازی در خانهش است، ورنه از لحاظ فوتسالی و لحاظ فنی فکر میکنم ما خیلی شرایط بهتری را نسبت به این تیم داریم. ما مثال گذاشتم که کشن بازی کردیم، ما میتونستیم این تیم را ببریم. تاجیکستان فوتسالش به اندازه اختلاف زیاد با ما نداره که ما بگیم والا بازی ما خیلی سخته. هرچند میگم در خانه بازی میکنه، امتیاز میزبانی، تماشاگرا، بالاخره جو و سالن به نفعش هست، تیمی هست که بتونه ما را آزار بده، ولی من فکر میکنم بازی تاجیکستان از لحاظ فنی برای ما نسبت به بازی ایران فرق خواهد داشت، چون استرسی که ما معمولا مقابل تیمای ایرانی داریم فکر میکنم بازیکنان ما در مقابل تاجیکستان ندارن و این کمک میکنه که ما بتونیم بازی خود به نمایش بگذاریم و امیدوار هستم بازی خود به نمایش بگذاریم. من دارم از تیم ملی فوتسال افغانستان یک تحلیل خیلی واضح برای مردم میکنم که تیم ما اگر بتونه بازی خودش به نمایش بگذاره توانایی شکست حتی همین ایران هم داره، ولی متاسفانه ما در بعضی وقتا منحل میشیم در مسابقه و به جای اینکه فکر زیر بکنیم که از توانایی خود استفاده بکنیم زیر بار یک سری مسائل دیگه میریم. این بازی امروز بازیکن‌های ما متاسفانه در مقابل ایران شجاعتی که در دو بازی گذشته داشتند نداشتند، در صورتی که ایران اصلا ایران ترسناکی نبود که ما بگیم بسیار ایران قوی و شکست ناپذیر در مقابل ما بازی میکنه. شاید نتایج دو بازی بعدی ایران نشان خواهد داد و ما حسرت ایران خواهیم خورد که چرا ایران نبردیم. ولی کن بازی تاجیکستان ما کماکان میگم تیم ما چربی میکنه، فوتسال ما سر تاجیکستان. اگر جو سالن سنگین نباشه برای بازیکنان ما از لحاظ فنی فکر میکنم ما از تاجیکستان بالاتر هستیم.
و در رابطه با مسابقه با ترکمنستان که ما در بازی های داخل سالن آسیا هم این تیم را به سختی تانستیم در پنالتی شکست بدیم، نظر شما چی هست؟ این تیم تانسته ایران هم ببره، چی فکر میکنین بازی با ترکمنستان را؟
طبیعتا بازی آسان نیست، 100% بازی آسان نیست. ببینین یکی من دارم از ظرفیت فوتسال افغانستان صحبت میکنم که ظرفیت ما بالا هست، پیش بینی برای است که ما بتونیم حتی انمی دو بازی باقی مانده را باید ببریم، به خاطر از اینکه کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان در حد رقابت با فوتسال افغانستان نیستن. چرا من این حرف میزنم؟ به دلیل اینکه تیم ملی فوتسال افغانستان از مهاجرین مقیم ایران تشکیل شده. مهاجرین مقیم ایران باید طوری بازی بکنن که نمایندگی از یک منطقه فوتسال قدرتمند دارن کار میکنن. این بازیکنان کلشون در ایران زندگی میکنن، هموش فوتسال کردن، این هموش آمدن. شما تصور کنین ستاره های تیم ملی کرکت ما کلشون از پاکستان و هند بیان، افغان های مقیم پاکستان و هند بیان تیم ملی کرکت افغانستان تشکیل بدن، کمی رقم هم هست. میبینین چقدر شما توقع بالا میره، 100% سطح انتظار بالا میره. میگین شما در حتی کشوری میایی که در اون رشته گپای زیاده در سطح جهان داره. مهاجرین ما هم در ایران اینمی ظرفیت دارن. به همین خاطر ما میگیم که ما انتظار بالای داره. در اون بازی که ما در ترکمنستان شما شاید هم سهره بودیم، ما شما در سالن مسابقات هم بودیم، ما به جو و مسابقه سخت بازی کردیم با ترکمنستان. 9000 تماشاگر در سالن بود، اجازه نمیداد، بالاخره سنگین بود، فضا خیلی فضا سنگینی بود. اما این مسابقه به نسبت به اون بازی خیلی برای ما به نظر من متفاوت تر از لحاظ جو و سالن. من هر دو به نظر من در مورد ترکمنستان هم در مورد تاجیکستان یکی است. یعنی فکر میکنم ما باید این دو تیم شکست بدیم با توجه به اینکه تیم ملی ما بسیار منسجم شده، تمرینات و اردوهای تدارکاتی که در طی 4 ماه گذشته داشتیم تاثیر خود کرده. امروز آقای شهزاد ما به مسئله فنی نباختیم. چطور میشه ما ازبکستان میبریم باز میام از ایران 5 تا میخوریم؟ این نشان میده که یک جای کار میلنگه و این مسئله فنی نیست. شک نکنین که مسئله روی روانی بوده، در کنار اشتباهات فنی او بیشتر تاثیر کرده که ما نتونستیم بازی خود به نمایش بگذاریم. من کماکان خوشبین هستم، فکر میکنم که ما توانایی پیروزی در دو بازی باقی مانده را یکسان داریم، هم تاجیکستان هم ترکمنستان. تاجیکستان سخت‌تره چون در خانه بازی میکنه، میزبان ها همیشه شانس بالایی دارن در هر شرایطی. و امیدوارم بازی ایران و ازبکستان که فکر میکنم آخرین بازی مسابقه است، نتیجه رقم بخوره و ما بتونیم در این دو بازی به برتری برسیم، چون ما هنوز چانس قهرمانی داریم و باید از این چانس خود استفاده کنیم.
از اینکه به برنامه وقت گذاشتین از شما جهان سپاس.
سپاسگزاری میکنم از شما، برنامه خوب بیسل و از رادیو مردمی آزادی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم بنده ذبیح الله شهزاد در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند مهربان میسپارم. همیشه ورزش کنید و تندرست باشید و از اعتیاد دوری نمایید. خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
آن همه دنیا باز کن از دل شیبان همینا ساز کن